بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید مکرم، دانشجویان محترم، برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از دوستان برگزار کننده. محور بحثی که فرمودم، چون اندیشه سیاسی امام هست و از رفتن ایشون از میان ما بیش از 3 دهه میگذره و دوستانی که اینجا نشستن به لحاظ نسلی اساسا این توفیق تاریخی رو که این انسان استثنایی رو حضوراً درک کنن نداشتن. بعضی ابهامات از قبل انقلاب مطرح بود، تازه نیست، بعضی اشکالات، بعضی بهانه ها، ولی این شبهات و بهانه ها رو با هر نسلی دوباره تکرار میکنن، میگن شاید این دفعه اصابت کنن. چون نزدیک نیمه شعبان هستیم، این ایام نیمه شعبان و روز مستضعفین جهان، میلاد مبارک ایشون بود، میخوام پیوند بین این دو، یعنی اندیشه سیاسی امام و مسئله مهدویت رو عرض بکنم. به دو دلیل دست کم. یکی اینکه اصل حرکت انقلاب از همون ابتدا با مقوله نیابت امام زمان و تکلیف مؤمنین مسلمانان در عصر غیبت گره خورد و مطرح شد. مثلا مسئله مرجعیت و رهبری در نگاه شیعه در عصر غیبت از طریق نیابت عام امام زمان حجیت شرعن پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه. یعنی علما، فقها، مراجع مستقل از مسئله غیبت و نیابت عام امام معصوم غائب از نظر شیعه و فقه سیاسی شیعه مستقلن اعتبار و حجیت ندارن و چون در تداوم اون معمولیت بزرگ که از همه انبیاء به آخرین اونها و بزرگترینشون منتقل و با ایشون خاتمه یافت و بعد از اون 12 وصی ایشون که صریحا نامشون رو هم بردن و صریح فرمودن که آخرینشون به طرز غیر عادی و معجزاسا بد خواهد کرد و خواهد آمد و از خود ایشون نقل شد که در عصری که این غیبت اتفاق میفته، همطور که مسیحیان معتقدن حضرت عیسی علیه السلام الان 2023 سالشون زندان و قاهر و میاد. چون ممکنه بگن از کجا این مشروعیت رو میادین؟ شیعه که قائل به صرفا ولایت معنوی، علمی، سیاسی، مرجعیت سیاسی انبیاء و بعد از اون اهل بیت، اوصیاء خاص پیغمبره، این انقلاب در عصر غیبت رو از کجا میارید؟ مسئله ولایت که در واقع مسئولیت است، هر جا اختیارات هست همون اندازه مسئولیت، هر جا سرمایه اضافی هست همون مقدار مسئولیت اضافه است. حالا شما علم اضافی که پیدا میکنید مسئولیت اضافی پیدا میکنید، در این حال اختیارات اضافی هم پیدا میکنید. شما مثلا فردا مهندس میشید، فوق مهندسی، اینا یه اختیاراتی پیدا میکنی، امتیاز به اختیاراتی که کسی که در سال نخونده نداره. شما اختیار داری در یک ساختمانی، توربین برقی، جایی، سدی، تصمیمایی بگیری، بگی اینجا این کارو بکن، جا این یک اختیاری است که آمد، امتیاز برای شما. سال اول چرا آمد؟ چون یه صلاحیتی تو پیدا کردی که قبلا نداشتی و تو داری که دیگری نداره. کسی که این مسیر رو طی نکرده او یک چنین اختیار و امتیازی نداره، او نمیتونه تصمیم بگیره که ازش اطاعت بکنن و بگن خیلی خوب شما گفتی اینجا این عمل رو انجام بدید، اینقدر سرمایه بیارید، فلان کار بکنید، ما هم این کار کردیم. پس یک صلاحیت و یک کسب صلاحیت از طرف شما باید باشه تا وقت یه اختیار اضافی پیدا کنی. اما این اختیار اختیار شخصی نیست که هر طور مایلی ازش استفاده کنی، ولو علیه دیگران یا حتی به نفع خودت ولو نه علیه دیگران، استفاده شخصی نه. صلاحیت 1، 2 اختیارات، 3 همزمان مسئولیت. یعنی همون مقداری که صلاحیت داری اختیارات باید داشته باشی، همون مقدار که اختیارات داری مسئولی و باید پاسخ بدی. هم اینجا تو این دنیا بنزده حقوق به مردم در افکار عمومی، هم بعد که دادگاه اصلی اونجاست در ابدیت آخرت آخرت. بنابراین وقتی که میگن حتی در مورد معصوم، آقا پیامبر اکرم ولایت تامه داره، بله، چون مسئولیت تامه داره. خداوند در قرآن میفرماد که شما رو مأمور کردیم به مأموریت، بعدم تهدید میکنه حتی پیامبر اکرم رو که اگر ذره ای کم و زیاد کنی از وحی و بیش از اون چه گفته شده بگی، بیش از غیر از اون چه باید بکنی، ما رگ قلبتو پاره میکنه. همون لحظه دیگه، از اون لحظه رو بعد دیگه پیامبر خدا نیستی. وقتی با پیامبر اکرم اینه، بعضی ها فکر کردن میگیم اختیارات پیامبر همه اینا چون معصومن هر کار بکنن، معنیش اینه که هر کار دلشون میخواد بکنن. به هیچ وجه. اصلا به این دلیل ولایت برای اونا قائلیم که هیچ کاری که دلشون بخواد نمیکنن. یعنی برای هر کاری حجت گذاشته، یا حجت داره، حجت عقلی و نقلی. خب وقتی این معصوم اینطوره، نائبش که علماء مثلا عادل واجد شرائط شجاع چیز فهم مردم شناس مردم پذیر و مدیر، کلاترش نرد بازی نخوره، خودش فاسد نشه یا فاسد نباشه، حتی تو زندگی شخصیش باید مراقب باشه. امام میگفت که ولی فقیه اگر نگاه به نامحرم بکند از ولایت ثابت است. یعنی حتی یه مسئلهی که ربطی به ظلم حکومتی و گناه حکومتی نداره، یه مسئله شخصیش، این کارم بکنه دیگه ولایت نداره. بنابراین محدودترین و سختترین نوع رهبری در نگاه اسلامی و شیعی، رهبری در تعریف مکتب اهل بیت، چون میگه اصلا غیر از معصوم حق رهبری نداره مستقلا. چون تو ممکنه خیانت کنی، صدمش به مردم به انسانها میخوره. حاکمیت دست افراد فاسد نبود میشه. شرط حاکمیت اسمت، وقتی دست از معصوم کوتاه، عدالت. باید عادل باشی، یعنی معصوم نیستی، ممکنه خطا کنی، اما اصرار بر خطا هم نداری بکنی. هیچ گناه بزرگ، گناهان اصلی رو نباید مرتکب بشی حتی یک بار. گناهان کوچک عادی روزمره‌ای که ما هم کنیم، اونا رو اگر اتفاق افتاد باید سریع جبران بشه، توبه بشه و جبران بشه و اصرار بر صغائر، یعنی همین گناه معمولی، همین که هر روز ما داریم انجام میدیم، از گناه معمولی ها، اونم اگر تکرار کنه اونم ولی از ولایت ثابت. ولی خب چون معصوم نیست، ممکنه خطا بکنه، ممکنه اشتباهات کوچک، ولی باید عادلی باشه که به مرزهای عصمت هرچه نزدیکتر، هرچه به اونا شبیهتر. معیار مشروعیت حکومت، مشروعیت سیاسی در اصل غیبت از نظر ما این اندر امام دارم نحن میکنم این. حالا از اون طرف یه عدهی تحت عنوان امام زمان و در اصل غیبت معصوم نیست، کاری نباید کرد و کاری نمیشه کرد و حرام است و از این حرفا، با کنار گذاشتن صدها آیه و حدیث قطعی مسلم و چسبیدن به دو سه تا حدیثی که علاوه بر اینکه سندشون نا اون چند تا همه محکم نیست، معناشم اونو که فرضاً سندشم درست، معنیشم این نیست که اینا میگن و میگفتن. همین مسئله غیبت امام زمان و انتظار رو آمدن ازش یه استفاده دقیقا معکوس و متناقض در حوزه اندیشه سیاسی گرفتن. یعنی آمدن گفتن که چون حضرت مهدی غیبت کرده و این اراده الهی است، معنیش اینه که امکان حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست، و اگه بود که ایشون خودش می اومد دیگه. بنابراین تلاش برای تشکیل حکومت به نام اسلام در عصر غیبت حرام و ممنوعه تا وقتی خود ایشون بیاد. به چند تا حدیث هم استناد کردن امام، بخواه می رسو اندیشی سیاسی امام دقت بکنید، به همین شبهات و انحرافاتی که خیلی هم اون زمان دامنگیر بود، همین الان هم طرفدارانی داره، به اینا پاسخ داد و می گفت چقدر سخته که یه همچی چیزایی رو که تو ذهن متدینین ما، حتی بعضی از علما تو حوزه ها کردن، از تو ذهن اینا بیاریم بیرون. بنابراین دو تا دیدگاه، اندیشه سیاسی امام و انقلاب در عصر مبارزه، انقلاب در عصر غیبت، تلاش برای تشکیل حکومت، حکومت 100% اسلامی، نه امکانش نیست، کار مهدی است. حکومت 0% اسلامی یعنی غیر اسلامی یا ضد اسلامی؟ نه، چون این حقی نداریم. باید با حکومت ضد اسلامی، حکومت فاسد، حکومت مفسد باید مبارزه کنیم، با دیکتاتوری، با دست نشاندگان استعمار باید مبارزه کنیم. خب حکومت 100% اسلامی امکان نداره برای ما، برای غیر معصوم. حکومت 0% اسلامی هم خلاف قطعی شرع هم عقله، یعنی تن بدی به حکومت های جور و فاسد، یعنی ولایت طاغوت رو بپذیری. خب این وسط یا صفر یا صد. سوالی که امام مطرح کرد، اندیشه سیاسی امام این بود که نه صفر که حرامه، جایز نیست ما تن بدیم به صفر، نه صد که از توان ما خارجه. ما بین صفر تا صد هر چه میتونیم باید تلاش کنیم به صد نزدیک باشیم. یعنی اگر 1% میتونیم اجرا بکنیم، اون 1% رو باید تلاش کنیم اجرا کنیم. اگر میتونی 20% انشای احکام اسلامی رو اجرا کنی، وظیفه در حد 20% داری، چون قدرت داری، قدرت و اختیار هست، مسئولیت هست. همون 20% که میتونی اقدام کن. ادعا نکن که ما مهدی، ما ادعای مهدویت اگه بکنی که روشن انحرافه. ادعایی که ما عدالت در جهان میخوایم برقرار کنیم یا عدالت 100% همینجا میخوایم برقرار کنیم، این ادعای نه کسی کرده نه میتونه بکنه. امام هم بارها گفت ما همچین توانی نداریم. ما در حسب توان خودمون باید ادعا کنیم. ما باید صفر رو به 10، 10 رو به 20، 20 رو به 30، هر چی میتونیم با تلاش کنیم بریم درو. ما هم نداریم بریم. ببینید مثل اصلاح شخصی خودمونه. الان اصلا جامعه رو بکن به چشم خودت. الان من و شما به عنوان فرد میتونیم بگیم یا صفر یا صد؟ یعنی میتونیم بگیم یا بنده شما بگید، باید خود شما یا بنده، ما یا باید 100% اسلامی باشیم، یعنی حتی یک رذیلت و صفت زشت اخلاقی در ما نباید باشه، 100% ایدئال. خب اینکه نیستیم، نمیشیم، معصوم که نیستیم ما. خب بعد خب چون صد نمیشه پس صفر، به صفر راضیم. یعنی یا باید امام زمان باشی یا شاه و صدام و آل سعود و بوش و اینا، این وسط نمیشه. هرچه آدم تر نمیشه. شما با 10 تا ظلم میتونی مبارزه کنی، نباید بکنی بگی چون عدالت 100% نمیشه پس با این 10 تا ظلم ما مبارزه نکنیم. این کجای عقل و شرعه؟ این دیدگاه میگفت که نه نباید بکنیم، ما که معصوم نیستیم. امام زمان رو مگه نمیگید خدا گفته غیبت؟ خب اگر ایشون باید، اگر حکومت اسلامی باید حکومت تلاش رو بکنه و تلاش انجام میشد، خب ایشون میامد، ایشون که از همه تواناتره. وقتی ایشون نیامده یعنی خدا نخواسته بیاد. چرا خدا نخواسته؟ چون نمیشه و نباید. چی نمیشه؟ 100% بله نمیشه، کسی هم از اول نگفته میشه. نبایدش رو از کجا آوردی؟ در حد توانت باید. الان بنده مثلا 10 خصلت بد مثلا اخلاقی شخصیتی دارم، مثلا حسود هستم، حریص هستم، عصبی عصبانی هستم، راحت طلب هستم، فلان. بعد بگم یا باید همه اینا هر چه سری یا همه اینا باشه. این منطقه تفکریه که او زمان میگفتن تفکر انجمن حجتی، حالا نوع دیگه ایش الان میگن شیعه لندنی، شیعه انگلیسی، که میخوان از مسئله غیبت امام زمان نفی اندیشه سیاسی و تکلیف مسئولیت اجتماعی و انقلابی در اصل غیبت رو که تا الان 1000 طول کشیده و ممکنه 1000 سال طول بکشه استنباط کنن. یه جور بهانه گیری، مفتخوری، راحت طلبی برای فرار از وظیفه، برای تعطیل کل احکام اسلام در این طول این 1000 یا 1000 سالی که مونده تا اون زمانه که ما نمیدونیم، که شاید هم جلو هستی دیدتر. ولی بنابراین وقت اتهاماتی هم به امام زدن، مثلا الان مشکلاتی در مسائل کشور رو اینا میاد، ها دیدین گفتی خب جنگ 10 سال جنگ تحمیل کردن برای تو 7-8 سال و بعد میدونم تحریم و ترور و فلان و الان هم که قیمت دلار اینجوری شد. دیدین گفتیم در اصل غیبت وظیفه نداره. این اجوی استفاده اینجوری. حالا اولا که مگر کدومی که از پیامبران خودشون قیام کردن و 1000 برابر این مشکلات رو نداشتن؟ کدومشون نداشتن؟ این همه تهدید، اذیت، موانع، قرآن میگه هیچ پیامبری نیامد الا کانو بهی از سهزهون، مگه اینکه مسخره شون میکردن. همه پیغمبر ها مسخره میشون. این فیونه رو نگاه آمده میده خدا با من حرف زده، هر روز میاد از قول خدا به ما یه چیزی میگه، همه رو مسخره کردن. بعد پیامبر فرمود انبیا همه اذیت شدن، اما ما اوذی نبی مثل ما اوذید. هیچ یک از پیامبران خدا به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشدم. این همه شکنجه، توهین، تحمیل، جنگ، موانع. خب اگر آزار دیدن و وجود مشکلات دلیل کافی هست برای که شما در حدی که میتونی هم تلاش نکنی، خب پیغمبر با تعطیل میگردن همه. اصلا امیرالمومنین که از نظر ما تنها حکومت معصوم منصوب الهی و در این حال منتخب مردم، بالاترین سطح بیعت بین چهار خلیفه بعد از پیامبر بوده، خب ایشون مشکل مگه نداشت؟ چهار سال و نیم بنده یک دوره ریاست جمهوری ایشون حکومت کرده با بالاترین بیعت عمومی، معصوم هم بوده منصوب هم بوده دیگه، اون که ولایت فقیه نیست که دیگه که اصل غیبت و فلانه. توی چهار سال سه تا جنگ تحمیلی برش تحمیل کردن، آخرم ترورش کردن، نمیذاشتن. همون موقع بهش گفتن به علی ابن ابی طالب که خب شما نمی آمدی که بهتر بود، اگه شما نمی آمدی میذاشتی دست این تیپا باشه، خب سه تا جنگ هم بی خود نمیشد. اجمالا میخواستم عرض کنم که این بهانه ها دقیقا مثل کسی که بهش میگن که آقازون مثلا مهمانی مسافرت اینا بلند شو یه گوشه کارم تو بگیر، بعد میگه که یه گوشه کار و الان مهمان ها میان صد تا کاره، باید ظروف آماده کنی، سفره بندازی، نظافت بکنی، چی کار بکنی، چی کار بکنی، که نمیشه، امکان نداره یه نفر کار بکنه. لذا من بازتون میخوامم آدم مفخور اینجوریه تنبل. خب امو تو که میتونی یکی از این صد تا کاری که تو بکنی، خب بلند شو بکنو کار تو. نه نمیشه، درست نیست، یا کار باید نباید بشه، یا اگه میشه باید کل بشه انجام بشه. این آدم های میگن آدم های تنبل و ازشون کار نخواد، چون شروع میکنن به نصیحت کردنت. دیدید وقتی به جایی مثلا مسافرت جایی مثلا یا آقا بلند شو شما هم کمک کن، یا مثلا شروع میخواد کار نکنه، شروع میکنه نصیحتت بکنه آقا اینجوری فلان اینا اینجوری هم. حالا چند تا اتهام هم زدم به من، هم قبل انقلاب هم الان. این منشور روحانیت امام رو خواهش میکنم بخونید ببینید امام چقدر از دست این تیپا کشید، چون اینا به نام دین و شیعه و به نام روحانیت رژیم شاه رو و ارباباش رو توجیه میکردن. نه اینکه میگفتن اونا خوبه، میگفتن مبارزه با اینا جایز نیست، چون امام زمان که نیست، شما مگه معصومی؟ خب حالا آمدیم و شما آمدید انقلاب کردید، حکومت کردید، بعدم اشتباهات کردید، خطاهایی کردید، بعضی از اون فاسد شدید، راست شد. حالا خب مگه شما یه حرف راجع به همه چی میتونید؟ میخوای بری درس بخونی، میگه درس نخون چون شاید تجدیدم بشی. میخوای یک ساختمون رو بسازی، میگه نساز چون ممکنه یک جایش مشکلی هم پیدا کنه. میخوای تصدیق بگیری، میگه نرو بگیر رانندگی ماشین نخر، چون ممکنه ماشینت خرابم بشه یا یه تصادفی هم بشه. کدوم عاقل، کدام انسان متعادل این حرف رو میپذیره؟ وقتی بعد امام میگه شما کل احکام اجتماعی اسلام رو دارید میگید از سال 200 و از نیمه قرن سه هجری غیبت تا الان که هزار خورده ساله و شاید تا هزاران سال دیگه کل احکام اجتماعی اسلام رو تعطیل کردیم؟ شما اصلا اسلام رو انداختیم دور. احکام اجتماعی اسلام ده ها برابر احکام فردی است. وظایف اجتماعی که به سبک زندگی، به تمدن سازی، جامعه پردازی مربوطه، صدها ده ها و صدها برابر احکام مربوط به نماز و روزه و حج و طهارت نجاست و ایناست. شما دین رو منحصر کردید تو همونا، اونا دینه فقط. اکثر آیات قرآن، اکثر ده ها هزار روایات ما، همه اینا دیگه منابع دین و فکر دینی نیست. یه جمله از امام برشتن بریده نقل کردن، گفتن امام گفته که جمهوری اسلامی اینقدر مهمه که امام زمان هم باید فداش بشه. شنیدین اینو؟ بله؟ ها ببینید این چی میگه آقای خمینی؟ میگه امام زمان هم باید فدای من و حکومت ما بشه. قابل اصل جمله این نیست، ثانیاً قبل و بعد داره، ثالثاً معنیش اینه اصلاً سید و شهدا فدای چی شد؟ بله فدای تشکیل حکومت اسلامی، یعنی با حکومت یزید درگیر شد. یزید گفت اگه با ما کار نداشته باشی من با تو کار ندارم. اما حسین گفت من با تو کار ندارم. علی الاسلام سلام، امثال تو که بیان حاکم بشید خدا حافظ اسلام. خب اما حسین فدای اجراء احکام اجتماعی اسلام شد. بله یزید نگفته بود حج تعطیله، نگفت خانه کعبه رو خراب کنه، نگفت هیچ کس حق نداره نماز بخونه، نگفت روزه نگیرید، نگفت چه، هیچ کدوم از اینا نگفت. خب همه کار رو بکنه، فقط مزاحم ما نشه، هر کار بخوام بکنه. حسین شهدا برای مبارزه با حکومت غیر اسلامی ضد اسلامی شهید شده و کل به اهل بیتش. امام حسن سر چی بود؟ امام حسن حکومت اسلامی تشکیل داد و براندازی شد. بعد از 20 بار که ترور شیعیایی گردنشون مسئول کردن، بار 20 نتیجه گرفتن. امیرالمومنین صفیفه قدیر چیه؟ صفیفه مسئله حکومته. قدیر چیه؟ قدیر حکومته. ولایت به معنی محبت رو که همه مسلمین قبول دارن. مگه برادرای اهل سنت میگن علی رو دوست نداشته باشید؟ اونا میگن ولایتی که پیغمبر گفته به معنی محبت بوده. بله محبت علی واجبه. دشمن علی ما قبول نداریم. البته بعضشون که اینم هر دو رد کن، ولی اکثر اهل سنت نه، یه قبول دارنه محبت اهل بیت و علی. اما میگه حکومت نبوده قدیر، محبت علی اجماعی همه قبول دارن. حکومت علی رو بعد از پیامبر سرش اختلاف شد، نه مسئله سیاسی. حضرت فاطمه اون قضیه در و دیوار و سخنرانیشون و اینا سر چی بود؟ چون بیعت نکرد، مسئله سیاسی بود. خب حکومت بعد از پیامبر این مسیر رو نباید طی کنه، مسیر درست نیست، این مسیر درست نیست. و تا حضرت رضا مأمون خواستهشون آمدن مسئله سر حکومته. هارون به موسی بن جعفر میگه مرزای فدک رو بگید ما بهتون بدیم دعوت فرسته. موسی بن جعفر گفتن مرزای فدک میدونی که از آمودریا تا سواحل مدیترانه هست، یعنی ما سر باغ با کسی دعوا نداریم، مسئله سر حکومت و عدالته. هارون گفت ای عجب، پس میخوای من اینجا بلند شم تو بیا بشین، شما بیا بشین اینجا. گفت نه تو خودت گفتی مرزشون رو معلوم کن، ما سر باغ با کسی دعوا نداریم، سر این شیوه حکومته. و اینکه میدونیم هارون اون موقع حکومت اسلامی ابر قدرت بزرگ جهان بود. این جمله که میگن شاه انگلیس گفت خورشید در سرزمین های ما غروب نمیکنه، دو طرف کره زمین داریم، این حرف رو قرن 19 زد. این حرف، این جمله مال هارونه. قرنها قبل هارون اینو گفت. گفت دیگه خلافت اسلامی جوری شده ولی عباس که در سرزمین های ما خورشید غروب نمیکنه. یعنی این حق قدرت. وقت به موسی بن جعفر گفت، موسی بن جعفر گفت برای اینجوریه. امام زمان چیه قضیه شون؟ امام زمان منتظر چیم برای امام زمان ما؟ عدالت جهانی. یعنی چی؟ یعنی ایشون تمام حکومت‌های جهان رو میخواد سرنگون کنند. اینه دیگه. ایشون تمام رژیم‌های جهان رو اگه اصلاح پذیرن اصلاح، و الا براندازی میکنه، انقلاب در سطح جهان، حکومت واحد جهان. وعده‌ش هم همیشه بحث عدالت. دیگه اگه سیاسی تر چی میخواد؟ حالا میشه یک همچین مذهبی که تمام رهبرانش، همه رهبرانش شهید شدن، تنها مذهبی که هیچ کدوم از رهبرانش عمر طبیعی نکردن شیعه است، همشون رو کشتن، همه رو شهید کردن. راجع به حضرت مهدی هم تازه داره بعدی که حکومت جانی تشکیل میده بعضی روایت داره که ایشون هم باز شهید شد. آیا میشه به یک همچین مذهبی نسبت داد که در عصر غیبت که ممکنه هزاران سال طول بکشه گفته کلا هیچ وظیفه سیاسی اجتماعی مبارزه با ظلم تلاش برای اقامه حد در حد توانتون ندارید؟ میشه هم چیزی خلاف ضروریات این مکتب و مذهب نیست؟ امام اونجا که میگه منظورش اینه که امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم هدفش عدالت و اجراء چه احکام الهیست در دنیا، او هم فدای این خواهد شد. امام زمان هم در این مسیر انقلاب میکنه و در همین مسیر، اینه منظورش. اما خود امام نظرش به راجب حضرت ولی از چیست؟ ایشون مثلا علاوه بر این نگاه های عادی مثلا متعبدانه و متشرعانه که ماها داریم همینجوری میگیم ولی از امام زمان اینا، ایشون مثلا به لحاظ مبانی عرفان نظری کتاب استدلال نوشته و داره راجع به مفهوم انسان کامل و ولایت تکوینیش. امام میگه که اصلا این ولعصر، سوره ولعصر که میگن که اون اصل معنیش چیه؟ خب چند تا تفسیر شده، مثلا قسم به زمان، قسم به چی؟ یه نظرم اینه که امام میگه این نظر به نظر من درسته که این اصل هم خانواده با اصاره است. ولعصر یعنی سوگند به اصاره خلقت که مهدیست. خب این نگاه امام به از توجه. ایشون میگه که اولا ما افتخاری بالاتر از این نداریم که ائمه معصومین از علی تا منجی بشر حضرت مهدی که به قدرت خداوند قادر زنده است و ناظر امور است، اینا رهبران ما هست. چون آخه این تیپا امام رو متهم میکردن اینا ولایتی نیستن، خیلی اهل ولایت اهل بیت نیستن. امام میگه تو منشور روحانیت میگه آمدن گفتم شاه شیعه، شاه شیعه است، یک شاه شیعه تو دنیاست که باید تقویت شه، نباید نظر شه. شاهی که داره ریشه تشیع و مکتب رو میزنه، چون آمد حرم این شاه شیعه است. ما گفت اینا نمیذاشتن ما مبارزه کنیم، ما از شاه و آمریکا و اینا نمیترسیدیم، اینا از پشت به ما خنجر میزدن. نگاه امام به حضرت ولی عصر جلال فرج شریف اینه که ایشون واسطه فیض خداونده، ایشون واسطه عنایات خداست و همونطور که پیامبر اکرم انسان کامل به اذن الله حاکم بر همه موجودات بود، که البته این مسئله اگه درست فهمیده نشه ممکنه بوی شرک بده، ولی اگر درست بفهمیم منظور چیست که در بحث عرفان نظری توضیح میدم که انسان کامل خلیفت الله هست. قرآن میفرماد که خلیفت الله انسان کامل اینقدر بالاست که فرشته ها در برابرش باید سجده کنند. شیطان به خاطر انسان ترد شد، واسطه فیض خدا انسان کامل پیامبر اکرم حاکم بر جمعی موجودات به اراده تکوینی الهی و به اذن خدا بود. خب پیامبر اکرم مرده رو زنده میکرد همطور که حضرت عیسی کرد سلام الله علیه، فرمان میده درخت از جا کنده بشه و میاد بیرون. یه از تعمیل میگن که داشت بعضی رهبران مسیحی اینا باشون بحث کردن، متقاعدشون کرد، توضیح داد. اینا وقتی که دیدن هیچ جوابی ندارن گفتن که خب حالا عیسی و موسی و اینا معجزاتی داشتن، راجع به شما چی میگن؟ ما که ندیدیم، حالا یه معجزه بکنه اگه حرفات خیلی خوب حالا نتونستیم جواب بدیم، فعلا میریم حالا با بزرگانمون صحبت میکنیم جوابتو میاریم، اما خب یه چشم معجزه بیار. خب پیامبر قرار نیست نمایشگاه معجزه باشن، هر روز هر کسی میاد بود بگه اونم معجزه، اون میگه آقا من دیر رسیدم، میشه دوباره معجزه یکی دیگه بکنه؟ ویترین معجزات. بعدم معجزه اصلا آدم حسابی معجزه نمیخواد، آدمی که عاقل است و قوی است احتیاج به معجزات حسی نداره. معجزه برای آدمایی که عقلشون به چشمشونه خوبه و لازم است. انسانی که اهل حکمته حرفا رو گوش میکنه، شخصیت رو نگاه میکنه، زندگیش رو نگاه میکنه، توصیهاش، این دیگه لازم نیست که گلو بکنه این رو بکنه او اینا، این لازم نیست. در این حال خب این کار رو باید میکردن برای اینکه کسانی ببینن و بدانن این ارتباط پیامبر با خداوند. حالا اونجا حضرت امیر میگن که گفت که خب یک چیزی نشون میده که ما بفهمیم واقعا تو پیغمبری. پیامبر پرسن چی کار کنم؟ بسم الله. چی میخواد؟ گوه همین درخت اینجاست، بگو بیاد بیرون چند قدم بیاد جلوتر. چیز این چیز بود که یه چیز میگیم که دیگه قطعا آبروش بگرده. این راویش حضرت امیر از صلی الله علیه فرمان رسول خدا اشاره کردن به درخت بعد از یک سکوتی و تعملی که به اذن خداوند بیرون بیاد و میگه ما دیدیم، خود این هم دیدن که این درخت آمد جوری که شاخه‌هاش سایه‌هاش رو ما افتاد و دوباره در خاک فرو رفت و اینا دیدن هی به همین تسکه چی کردن و یک چیزی گفتن و رفتن. وقتی می رفتن پیامبر فرمود باز هم نمی پذیرن. همین هم باز میگن این نه یه چیزی بود، جادوگری که شعبده کرده. حالا امام میگه همون نقشی که رسول اکرم داشت که در به حسب واقع نه مجازن حاکم بر موجودات بود، حضرت مهدی حقیقتا نه مجازن حاکم بر موجودات است. او خاتم رسالت، خاتم ولایت بود، بن اصاله اصالتا مهدی خاتم ولایت کلیست به تبع، اما خاتمه. امام یه جا میگه که حضرت مهدی عجب الله فرجه شریف سر لیلة القدر، سر نزول ملائکه در شب قدر، این که قرآن میفرماد که همین الان در شب در ماه رمضان قرآن نازل میشود. بله، اون آیه سوره قدر نمیگه که قرآن نازل شد در شب قدر، بله، میگه نازل میشود. یعنی هر سال در شب قدر که نمیدونیم دقیقا کدومی، یکی از این چند شبه، هر سال شب قدر دوباره قرآن نازل میشه. کجا نازل میشه؟ به قلب امام زمان. این اسمش نیست که امام زمان پیغمبره، نه، امام میگه الان برای ولی اعظم نزول ملائکه در شب قدر، فرودگاه وحی، امروز فرودگاه اون حقایق الهی قلب امام زمانه، و اگه اون رو بدونیم، سرش رو بدونیم، تمام مشکلات ما آسان میشه. خب این نگاه امام به حضرت ولی عصر عجل و فرشه، اینا آمدن گفتن که آقای خمینی میگه مهدی، حضرت مهدی ولش کن، ما هستیم، ما چاکر حضرت مهدی، ما شما ها رو کاری تو رو. امام میگه لیلة القدر شب توجه تام ولی کامل خداست که سلطه ملکوتیش ظهور میکنه و تغییرات و تبدیلاتی که در عالم طبیعت اتفاق میفته واسطه اینها، با این عالم طبیعت با خداوند انسان کامل یعنی خلیفت الله، واسطه طبیعت با الله خلیفت الله که قرآن میفرماد، یعنی شأن انسان این همچی ظرفیتی داره، انسان کامل مهدیست. و ایشون میگه که هر یک از جزئیات طبیعت رو که بخواد خداوند اراده کنه اینها به اذن الله بخوان، یه حرکتی که سریع باید انجام بشه اینا بطیع الحرکه کند شد، یه حرکتی که کند صورت میگیره، مثلا ممکنه که اتفاقی تو عالم طبیعت ظرف 200 سال بیفته، این سریعش میتونه بکنه، یعنی ظرف 1 ثانیه اتفاق بیفته. مثلا همون تبدیل مار به عصا، ممکنه اون موادی که مواد او چوبن و اون موادی که بدن او ماره، بله، در طول مثلا 50 سال این ماده به اون ماده تبدیل بشه، در یک لحظه میشه. اصلا این ولایت تکوینی مختن الان دیگه. آقا چطور میشه حضرت عیسی بدون پدر؟ چطور میشه آدم و حوا بدون پدر و مادر؟ آقا الان که تو لوله آزمایشگاه بدون ننه بابا آدم درست میکنید، الان که این قدرت رو خدا به بشر داد که شما بتوانید، اینم به اذن الله، اینم خلق خداست، یعنی اونم که تو لوله آزمایشگاه درست میشه اونم خدا داره خلقش میکنه، همونطور که در شکم مادر رو خدا داره انسان رو خلق میکنه، تو لوله آزمایشگاه هم همینه. خب الان که به همین روشای معمولی میشه آدم درست کرد، نه پدر نه مادر میخواد، یعنی دیگه مثل آدم اول، مثل حضرت عیسی، این کجاش مثلا یه زمانی میگه اینا محاله، اینا خلاف قطعی عقله، کجاش خلاف عقله؟ الان با این شبیه سازی و ژنتیک و علم ژنتیک و اینا به روش طبیعی هم میشه این کاری کرد. الان این نانو تکنولوژی که شما توی دانشگاه دارید و شما متخصص دارید، این نانو تکنولوژی اگر اشتباه میگم بگید، مهندسی ساختار ماده از طریق دست بردن در ساختمان و چینش مولکول ها اتم هست تقریبا، درسته یا نه؟ خب یعنی یه معنی دیگه اینه که هر ماده‌ای به ماده دیگر قابل تبدیل است. بله، هر چیزی رو به هر چیزی میتونی، از نفت میتونی غذا بسازی، غذای مصنوعی میتونی درست کنی، آدم مصنوعی میتونی درست کنی، چطور غذاش نمیتونی؟ همین مرحوم پیروز رحمت الله علیه، حالا جالبه نقطه قوت ایران رو همین هم با خواستم بکنه نقطه ضعف، یعنی خود دانشگاه ما اینا رو درست کرده، به این تکنولوژی رسیده، حالا مرحوم شدنشون اینو باز یه چماق بخواه بکنن علیه ایران، اینقدر مریضن. او معاوره فرستادن فدا ده سال تو کی بود که میمون و اینا باش فرستده بودن، اینا شروع کرده بود اینا میمون فرستادن، خب خود اربابایشون هم که اول میمون فرستادن، بعدم ما به تو دسترسی نداشتیم به جای میمون تو رو میفرستیم چون فرار کردی رفتی اونجا، تو اگه بودی تو رو میفرستیم. بعد چجوریه که میمون اونا خوبه میمون ما بده؟ خب اونا میمون فرستادن، بعد ما هم اول میمون فرستادیم دیگه بچه های ما، میمون ما بده میمون شما خوبه؟ اول گفتن مسخره، بعد گفتن نه نمیشه، نه نشده. اون میمونه خال داشته، یه خال گوشه لبش بوده و خال لب میمونم اینا، این میمونه خال نداشت. یعنی دائم میخوام بگم نمیتونید، نباید، ما میتونیم، شما نمیتونید. خب شما با الان با نانو تکنولوژی یک فضای باز شده که ممکنه تا 20 سال دیگه 30 سال دیگه هر ماده ای رو به هر ماده ای بتونی تبدیل کنی. خصلت مواد رو میتونی تغییر بدی، یه ماده ای که میسوزه بشه نسوز. حضرت ابراهیم تو آتش افتاده مگه میشه نسوزه؟ بله آقا میشه، همه آن ماده نسوز داره، خود بشر داره میسوزه. خداوندی که این بشر رو ساخته و این طبیعت و این قوانین، نمیتونه کار کنه که ابراهیم از درون آتش سالم بیاد بیرون؟ هرچی که تو تجربه نکردی محاله. همه آن میلیاردها اتفاق تو کهکشان ها داره میفته، شما تجربه نکردی، ندیدی، اینا محاله. یک میلیارد اتفاق تو بدن خودت الان داره میفته، نمیدونی چیه. حالا بنابراین امام میگه حضرت مهدی، وقتی که از مهدی صحبت میکنه اجل الله فرجه الشریف، امروز او خلیفت الله و انسان کامله، واسطه ی فیض الهی است. همون خلیفت اللهی که قرآن میگه امروز اوست در رأس همه ما. البته هر انسانی به هر اندازه که پاک و صالحه به همون اندازه خلیفت الله هست، اما اون خلیفت الله خلیفه مطلق خدا اوست. بعد میگه که میتونه این حرکات مادی رو سریع کنه، کند کنه، واحد زمانش رو عوض کنه، مکان، تیل ارز. حالا دارن صحبت میکنن از اینکه با همین روش های علمی کم کم بشود کاری بکنه که شما تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده دوباره، یعنی شما بتونید در حرف یک ثانیه برید پلانجا. اینا محال که نیست که، الان دارن راجبش بحث میکنن. طول عمر امام زمان کدوم قاعده علمی میگه انسان مثلا 150 سال میتونه 152 سال نمیشه؟ هیچ قاعده ای وجود نداره. حالا 152 میشه، 153 چرا محاله؟ 200 چرا محاله؟ به چی داری میگی محاله؟ ادامه حیات اختزاعاتی داره، یه موانعی داره. اگه اون اختزاعات باشه، اون موانع نباشه، چرا میگی نمیشه؟ حضرت نوح 950 سال بود، چقدر هزار سال بود؟ برای چی نشه؟ همین الان طول عمر بشر، همین الان در کره زمین، شرق و غرب عالم با هم متفاوته. همین الان در بعضی کشورها عمر مفید متوسط عمر آدم ها 40 سال 50 ساله، بعضی ها 90 ساله، دو برابره و از این قبیل. الان شما با همین ژنتیک و شبیه‌سازی سلولای بنیادی تمام اعضای بدن رو، بلکه کل بدن رو میتونی دوباره بازسازی کنی. بله، کلیت خراب میشه دوباره کلیت تجدید میشه. با این شیوه همین الان به روش طبیعی، نه معجزه، هم الان بعد هزار و چند صد سال از اون چه که در اخوان شما میتونید یه بشر رو عمرش رو بکنی 200 سال 300 سال. بعید نیست واقعا تا 100 سال دیگه بشه عمر 1000 سال هم دوباره فعال کرد. قرآن میگه که در کهکشان ها اگر میتونید نفوذ کنید فنفذ، برید عدالت و حقوق و اینا رعایت بکنید، نگاه توحیدی داشته باشید، نه مشرکانه، فنفذو برید. خب اون زمان گفتن خب چجوری فنفذو، ما از کجا مگه میشه برید؟ الان تا ماهش رو رفتی اون دوره بره بعضی جای دیگه هم داریم میچرخید. حالا 500 سال دیگه من نیستم، شما ها که هستین یادتون باشه، بگی خدا بیامرز 500 سال پیش گفت. 500 سال دیگه ممکنه جمعه ها تفریح، مثلا بگه ما میریم مریخ، شما میرید زهره، سوار سفینه شخصی مثل موتورسیکلت بلند شو بریم مریخ، اون بره زهره، بگه قرار ملاقات تو عطارد. اینا محال نیست. اینا اگه 1000 سال پیش میگفتن محاله، الان به چیزی به من شما محاله، محال نیست. اما امام زمان 1000 سال زنده است، 10000 سال هم میشه زنده باشه. اصلا همین خود من شما معجزه، وجود من شما معجزه است. از تو یه آدم یا آدم دیگه میاد بیرون. عادت کردید با مسئله تولد و زایمان نمیفهمید این قضیه معجزه است؟ خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه، برای همین هم حرمت بدن زن از مادر مرد بیشتره. انسان ها رو از طریق مادر خداوند خلق میکنه. اینا که میخوان زن رو برهنه کنن حواسشون نیست که میخوان، یعنی حواسشون هست که انسان رو هدف گرفته، انسانیت انسان رو. میگه این اراده حق و این ذل و شعاع اراده ازلی خدا و تابع مطلق فرمان خداست. انبیا و الان امام زمان تسلیم مطلق در برابر خداست، لذا اراده او اراده خدا میشه، میشه خلیفت الله. این نگاه امام به امام زمان. آقا ما امام زمانیم، شما امام خمینی. امام خمینی کجا بوده؟ امام خمینی نائب الامامه. اگر یک ذره این عقاید نداشته باشه امامتش برای ما به درد نمیخوره اصلا. ما دنبال امام ملت راه افتاد برای اینکه این راه راه امام زمانه. خب امام میگه اصلا این ولعصر یعنی اصاره همه موجودات، ولعصر یعنی قسم به انسان کامل. دیگه اینکه ایشون وارث نبوته، دیگه اینکه او ذخیره خدا فقیت الله برای کل بشر، دیگه اینکه او پرچمدار رهایی بشر. بعد یک نکته جالبه که تا حالا کمتر من ندیدم کسی دیگه اینو گفته باشه، سوال اینه که چرا الان باید یه آدمی زنده باشه که 1000 سال هم باشه، شاید 2000 سال، حالا کسی دیگه نمیتونست بیاد همین کار بکنه ولی او که او هم انسان بزرگ و معصومی باشه؟ امام میگه معلوم میشه در ایشون، در این شخصیت خاص، یک قدرت و ظرفیتی هست استثنایی که هیچ کس غیر از او این کارو نمیتونه بکنه. او باید حفظ بشه، او باید حفظ بشه، یعنی ظرفیت خاصی در اوست. این کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت رو اجرا بکنه، هیچ کسی دیگه این توان و ظرفیت روحی رو نداره ولو انبیاء و پیامبران. اینا بسی دیگه. حالا من چون اتصال وقتم تمام شد بدم سراغ همون بسیط شبهی که ایشون گفته، یکی موانعی که ذکر میکنن، یکی این که آقا امام زمان میان به شکل معجزه‌آسا یک بشکن میزنن همه جا درست میشن، آدم های بد خوب میشن، ظالم ها مهربان میشن، دزدا پولا رو میان پس میدن همه، آقا ببخشید ما جیب شما رو زدیم، میان دیگه هیچ کس به کسی نگاه چپ نمی کنه، نگاه خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی، خیانت جنسی، انواع خیانت ها تمام میشه، همه یه مرتبه پاک. دیشب همه فاسد، اکثرا صبح همه معصوم. اما میگه این از کجا آوردیم که ایشون میاد اینجوریه؟ میگه خلاف روایات، خلاف عقل، خلاف شرعه، خلاف فلسفه خلقت انسان است که باید اینجا امتحان پس بده. کجا گفتن آدم ها معصوم میشن بعد از ظهور امام زمان؟ نکته معصوم میشه، تربیت میشی، حکومت های فاسد از بین میرن، یعنی دیگه هیچ حکومتی، حکومت ها در دنیا دیگه نمیتونن به مردم ظلم کنن یا فساد ایجاد کنن. معنیش نیست که آدم ها مردم همه معصوم میشن دیگه، کسی نه گناه میکنه نه ظلم میکنه. الان حکومت های دنیا فاسدن، همه ظالمه، اینا بشر بیچاره کردن، اینا مانع عدالته. اون زمان حکومت ها درست میشن اما اون هم نه مجانی. امام میگه که ما امید داریم قدرت عدل اسلامی، قدرت بیاد در پناه عدل و عدالت، نه در پناه سرنیزه، و همه بشر با هم دوست و برادر و خواهر بشن. ما منتظر اون روزی، اون جهانی همه با هم دوست، صلح مطلق، و خدا این وعده رو داده. ایشون که بیاد اختلافات همه برطرف میکنه، همه متحد میشن. اما اونجا دیگه زور و زورکشی و گردن کلفتی و فریب و خریدن همه چیز و فروختن همه چیز نیست، اونجا معیار انسانیت. اما نمیشه، محال یک دفعه کار درست بشه، محال، قرار نیستشون جامعه بسازه که دیگه هیچ کس خلاف نکنه. این کار در زمان کدام پیامبر حتی در محدوده یاران و مؤمنان خاص خودش اتفاق افتاده؟ شما همه معصومین بینشون دارید که فرزند خودش فاسده. جعفر کذاب کیه؟ جعفر فرزند یکی از فرزندان امام هادی علیه السلامه، برادر امام عسکری، عموی امام زمان، یکی از کسایی که جایی حضرت مهدی رو لو داده به حکومت و با دستگاه همکاری میکرده و ادعای داشته با اونا همکاری کنه، با حکومت ببنده، رهبری شیعه رو به دست بگیره. خب این هم بوده.
امام میگه هر کس به ما میگه آقا ببین ها این اینم گفتی این کارو کردی بازم این مشکل هست، امام میگه مگه قرار بودن مشکلات خودش حل شه؟ مشکل هیچ مشکل خودش حل نمیشه، باید حلش کنید. مثل من اینجا بشینم آقایم اینجا بگیم دیدی من سیراب نشدم، آقا میگم نمیری سیراب هم نمیشه، تو باید در ایره اقلم باز کنی بریزی تو بزن بخوری. حالا من تشنه هم ولی خب به اتهام شما این کار نمی کنم، این جنایت رو مرتکب نمیشه. میگه که ما چطور میتونیم توقع داشته باشیم همه چیز سر جای خودش باشه؟ صبح ایشون من میان میگن کارا درست بشه، بعد کارا درست میشه. اینجوریه مگر؟ میگه ایشان با تمام قدرت میخواد عدالت رو اجرا کنه، یک جنگ جهانی علیهش را میندازن، همه ی قدرت های فاسد جهان میرن به جنگش، مگر رهاش میکنه؟ چون دکون اینا رو میخواد به هم بریزه. آیا یه جوری میشه زمان امام زمان دیگه هیچ کس دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، حتی یواشکی هم تو خونش گناه نمیکنه؟ نه آقا، ایشون هم شهید میکنن آخرش. اینجوری نیست که بی درد سر و بی زحمت. حتی در روایت ما داریم که خیلی از فقهای اون دوران با امام زمان مخالفت میکنن و میخوان بهش قرآن دست بدن. در روایت داریم که بعضی از روحانیون جهان اسلام کلهم یتعولون علیه بالقرآن و میگن تو محاله که اون مهدی تو نیستی، تو داری خلاف قرآن حرف میزنی، نه میخواد به حضرت مهدی قرآن نبودن. یعنی مخالفت ها درون و بیرون جدی خواهد بود. زمان حضرت امیر که دیگه حکومت ایدئال 100% ماست، ما هم قاضی داشتیم هم استاندار داشتیم هم از کسانی که سوابق خیلی خوبی داشتن، بعضی از اینا آلوده شدن، پناهنده شدن رفتن آمریکا و کانادا، پولار برشتن در رفتن، رفتن پیش معاویه پناهنده شد. اون موقع کانادا و آمریکا و انگلیس معاویه بود، پول بیت المال رو ور میداشت فرام میکرد میرفت پناهنده میشد. یک شاعری قبلا انقلابی به نفع از تعمید، بعد سهم میخواد اضافی یک کلافی میکنه یه عرب میخوره اینا شلاغش میزنن فرار میکنه پناهنده میشه به معاویه، همون شروع میکنه شعر علی علی. خب مگه ما زمان از تعمید خیانت نمیشیم؟ این کسی که از تعمید ترور کرد یکی از سربازهای خودش بود، ابن مرجان. اما میگه روزی که ایشون میان تو کعبه فریاد عدالت میزنه علیه ظالمان و کافران جهان، همین تیپ آخوندها او را تکفیر میکنند. میگه تو اصلا مسلمون نیستی، کدام تو فرزند پیغمبری؟ امام میگه اون موقع فساد بود، الان هم هست، تا آخر هم خواهد بود. زمان حضرت مهدی هم فساد، هم فاسد، هم ظالم، هم کافر خواهند بود، منتها حکومت ها در اختیار اینا نخواهد بود. اینه فرقش. الان حکومت ها ملت ها رو به زور فاسد میکنه، اوشون رو قصد میکنه. اون موقع این اتفاق نبود، الا آدم انسان انسانه، انسان ها نه معصوم میشن نه مجبور میشن که آدم های خوبی باشن. یه حکومت واحد جهانی عدالت اجتماعی در آدم، اما آدم ذات انسان ها که عوض نمیشه. اونجا بعضی خوب هم بعضی بد هم، بعضی خوب هم بد میشن بعضی بد هم خوب میشن. فلسفه خلقت همین آزمون ها و ایناست، نه اینکه نتونن کار خلاف بکنن. امام میگه هر کس توقع داشته باشه یک شبه، یک ساله، یا اصلا کلن همه امور طبق اراده خداوند اسلام 100% اجرا بشه، بعد اصلا این توقع غلطه. ما باید ما معمول به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی نتیجه دست ما نیست، تو یکی که نیستی که هزار تا مانع، تو تصمیم گیری نیستی، تو وظیفه تو باید انجام بدی. عملیات والفجر 8 بچهای قواص می‌خواستن از اروند ردشن برای فاو، خب با محاسبات عادی تقریبا محال بود. او همه قواص ردشن از آب با سرعت 70-80 کیلومتر در ساعت، کوسه هم داشت، از خلیج فارس کوسه می آمد اروند می رفت تا تو کارون کوسه می رفت. 10 رده موانع دشمن گذاشته بود، بعد امکان نداشت. همون شبی که داشتیم می رفتیم بچه ها لباس پوسته لباس قواصی کنار اروند بخواستیم وارد آب بشیم، یکی از بچه ها گفت امشب ما امکان نداره از آب رد شیم. حالا اینا که میگم هر دوشون شهید شدن بعدن، البته توی یک عملیات دیگه. اون یکی گفت که ببین ما رو دشمن نزنه کوسه ها میزنن، کوسه نزنه اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن ما لای طلایی انفجاری گیر میکنیم. اینا رچیم، این تیربارا، اینا ضد هوایی که هواپیما میزنن گذاشتن که با اینا ما رو میزنن. سگای نگهبان داشتن، رادار داشتن، خط محکم 6-7 لایه. گفت ما نمیتونیم اون قرار برسیم، آموزش خیلی دیدیم ولی نمیشه. من میدونم احتمال، من اصلا بهت میگم نمیشه. تازه برشیم اون قرار خط رو بگیریم، تازه باید خط رو بشکنی، پاکسازی کنی. صبح که میشه تانکاش رو زدنیش میان، هواپیما میان، بعد ضد حمله ها شروع میشه، بعد تازه بمباران شیمیایی شروع میشه. اینا که میدونید دیگه 3 ماه 2 ماه 3 ماه شبانه روز بچه ها اونجا میجنگیدن. گفت ولی من اونی که به من مربوطه کارایی نیست که اونا میکنن، کاری نیست که خود من باید بکنم میکنن. من ما محاسباتمونو کردیم، بایدم به دشمن رو بزنیم عقب. من امشب وظیفه‌ام اینه که وارد آب شم، من میرم، وظیفه خودم اینه، من به تکلیف خودم عمل میکنم. نتیجهش که آیا از اون آب بیام بیرون یا نه دست من نیست و به منم ربطی نداره، مربوط نیست، اون با خداست. من امشب وارد آب میشم چون میتونم و وظیفه دارم. از آب بیام بیرون یا نه زنده دیگه در توان من نیست، وظیفه من نیست، اینو خدا هر طور میخواد. بعد گفت خدای این طرف اون طرف اروند، خدای این طرف اروندِ، اگه اینجا آرامی باید اونجا هم آرام باشه. و اون شخص شد گفت خدایی که موسی رو از نیل رد کرد ما رو امشب اینجا رد و رد کرد. ما ستون قواس، اون ستونی که ما پیش بودیم فقط یک شهید دادیم، خط شکست. حالا امام میگه الان هم تو انقلاب، تو نظام سازی ما همینه، ما باید تلاش کنیم با استبداد، با استعمار، با دزدی، با فساد، با بی‌عرضگی مبارزه کنیم. ما باید تلاش کنیم حقوق هرچه بیشتر مادی معنوی مردم تأمین بشه. چقدر میتونیم؟ هر وقت میتونیم. من فقط این اشکالاتی که به ایشون میگردن من حل بکنم، از آن خط میکنم در چند دقیقه انشاءالله. میگه که همه میگه 2-3 برداشت نادرست از این مقوله انتظار فرج شده که این خیلی در تاریخ به ما ضربه زد و به دشمنان خدا و خلق خیلی خدمت کرد. این دوتا انحراف، این برداشتای غلطی که از انتظار فرج شده، اما میگه من چندشون میگم. یکیش اینه که تازه میگن همشون آدم بدی نبودن، یه عدهشون آدم های فاسده، اما یه عده آدم های خوبی هم، آدم های صالحی هم. اینجوری ذهنشون بازی خوردن. میگه که بعضی ها انتظار فرج رو میدونن که بشین تو مسجد حسینی و خونه تو دعا کن که فرج آقا از خدا بخواید. و شما میگه بعضی از اینا رو من از سابقم میشناختم، آدمای صالح و خوبی هم بودن هستن. میگه یکی از اینا رو من میشناسم، یه اسب خریده با یه شمشیر، شمشیرش هم هر هفته تمیز میکنه و اسبش هم غذا میده، کاری هم با او اسب نداره، فقط منتظر امام زمان بیان با اسب و شمشیر را بیفته بده و خیال میکنه که حتما باید اسب و شمشیر باشد و اونم واقعا منتظر شخص ایشون هست. به تکلیف شرعیش هم در حد خودش عمل میکنه، در حد محدود شخصی، مثلا یک کسی گناه بکنه نهی از منکرش میکنه، امر به معروف میکنه، اما میگه هیچ کار دیگه نباید کرد و نمیشه کرد. ما همی در حد حریم شخص. یه دم میگفتن که امام، یه دم میگفتن انتظار فرج، و میگن انتظار فرج اینه که اصلا به ما چه، تو دنیا چه میگذره، به ما چه که تو کشور چه میگذره، به ما چه تو شهرمون، به ما چه که تو محل ما چه میگذره. من مسئول خونه خودمم، مسئول اتاق خودم. یه دم اینجوری بودن. امام میگفت که اینا هم اتفاقا بعضشون آدمای خوبی بودن، من میشناختم شون، آدمای صالح نادانی بودن. میگفتن بقیهش کار خود امام زمانه، خدا هر وقت خواست ایشونو میاره ایشون خودش درست کنه، من فقط مسئول همی اتاق خواب و آشپزخونه خودم و اینا هستم. تا دستشویی، دستشویی هم بذاشه دیگه، بین آشپزخونه و دستشویی برو بیا. امام میگه اینا یه دیگه جوری هم اصلا اینجوری تربیت فکری شدن و آدم های ساله یه هم هستن به تو نادام. اما میگه یکی از این آقایون بود تو حوزه بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که اگر خود حضرت صاحب صلاح بدانن خب خودشان تشریف میآورن، من که دلم بیشتر از امام زمان نسوخته برای اسلام و مسلمی، ایشان هم که حاضرن میبینند که خب پس مصلحت نیستی، اگر مصلحته ایشون که حاضر داره میبینه، اگر باید کاری بکنه خب ایشون میاد بکنه دیگه، منو میشه نباید کاری کرد. اما میگه آخه این طرز استدلال رو یه آدم عالم که درس خونده، این بچه مبنای عقلی و علمی و شرعی است. میگه این منطق اشخاصیه که میخوان از زیر بار در رن. یه چیزی درست میکنن، میگرده از بین هزاران روایت آیه اونا دو تا حدیث پیدا میکنه، از این طرف اون طرف به هم میچسبونه، میگه بله یه حدیث من دیدم میگه که در عصر غیبت با سلاطین بسازید و دعاشون کن. یه حدیث میگه مثلا پیدا میکنه، اون همه آیات و احادیث که میگه اقامه قسط، جهاد، شهادت، اینا هیچ، اینا میگه همه مال زمان معصوم از پیغمبر و امیر المؤمنین ها، بعد هم این وسط کلن تعطیل تا حالا که امام زمان بیاد. میگه یه این دیدگاه رو شما ببینید، اولا که اگر هزار تا روایت با این مضمون بیاری که برو حکومت جائر و فاسد رو به مشروعیت بشناس و تقویت کن، همه یه هزار تا روایت رو باید بزیدوش، چون خلاف قرآنه، خلاف هزاران حدیث دیگه است، خلاف قطعی عقله. خود ائمه روایت داریم فرمودن، پیامبر فرمودن و ائمه گفتن اگه از ما جمله‌ای نقل کردید که کردن که دیدید ضد قرآن است، فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار، این دروغ ساختن جعلیه. یا فرمودن اگر دیدید ضد قطعی عقله، عقل ها نه مشهورات و اینا، چون بعضی همین هم میگه آقا محال انسان بدون پدر و مادر، چطور محاله؟ این خلاف عقل نیست، بله خلاف عادت نه خلاف عقل. اما خلاف عقل طرف یک تناقض بگه، خلاف قطعی یک اصل اسلامی چیزی بگه، ولو 10 تا حدیث نقل کنه. خود پیامبر علی بود فرمودن این جور حدیث که نقل کنن فضربوهم علی الجدار، بزنید به دیوار یا بزنید زیر پا. امام میگه که اصلا فرض کنید روایت سندش هم درست باشه که معلوم نیست، معنیش هم همین باشه که تو میگی، که معنیش هم این نیست، این ممکنه داره در باب تقیه و مبارزه مخفی اینا صحبت میکنه. حالا فرض کنیم مثلا هزار تا روایت بیاری با این مضمون، همه شو به نزیرور خلاف قطعی و سیره و روش همه پیامبران، اصلا خلاف سبک زندگی خود اهل بیت. تمام ائمه ما بر چی شهید شدن؟ شما یکی از رهبران شیعه عمر طبیعی نکرده، بر چی شهید شده؟ چطور خودشون بری عمل نکرده؟ اگر گفتن با سلاطین جور حکومت‌های ظالم و فاسد همکاری کنید، دنیا بذارید دست هر کس هست باشه، وظیفه‌ای ندارید، چرا خودشون با همه اینا مبارزه کردن و همه‌شون شهید شدن؟ امام میگه روایاتی که میگه اگر کسی میل کند یا مایل باشی که سلطان زنده باشد، تو هم با اون شریکی، اونا چی میشه؟ یکی آمده به موسی جعفر علیه السلام میگه آقا شما اجازه فرمودین هر کس بخواد قلباً حکومت‌های ظالم در جهان ولو یک دقیقه بیشتر بمانند، این همدستشونه، شریک اوناست. حالا من که با حکومت نیستم، ولی ماشین کرایه میدم، شطور و اینا کرایه میدم، به چیز دارم، بنگاه کرایه وسایل اینا، اینا میان از من کرایه میکنن، کاروان و شطور و اینا همه میکنن، حکومت هم گاهی میاد از من اجاره میکنه و میبرن از شهرشوار، پولش هم میدن، من هم رابطه خاص دیگه باشون ندارم. موسی بن جعفر فرمودن دلت نمیخواد که تا پولتو ندادن این رژیم بمونه؟ مثلا میگه حالا این دو روز رو بمونن انشالله پول ما رو بدن بعد سقوط کنن. موسی بن جعفر فرمودن نمیخوای دو روز بمونه؟ گفت حالا این دو روز چیزی کم نمیشه از دنیا افتادن. فرمودن همین که بخوای دو روز بیشتر اینا بمونن، تو جبهه اینا دارن میشه. فرمودن دوات و لیره میدونین چیه؟ جمعون الان درس خط و اینا تو مرسوان هم زمانان هست یا نیست؟ نیست دیگه؟ بله؟ لیغه میدونین چیه؟ یا برم بیارم؟ لیغه که میریختن تو مرکب، قلم نی رو میذارن توش. امام علیه السلام میفرمان اگر لیغه توی مرکبدان یک دفتر این رژیم حکومت بگذاری، معنیشی که تو ظلم و گناه هاشون شریک. امام میگه چطور ائمه که اینجوری حرف زدن که میخوای رژیم و حکومت هایی بمانن در دنیا که صریح علیه الدین عمل میکنن، حرف میزنن، صریح در جهت گسترش فساد و ظلم و بیعدالتی عمل میکنن، شما با اونایی حکومت هایی که این همه جنایت در دنیا میکنن، پیغمبری که میگه اگر صبح کنی یه روز صبح بشه و تو میگی به درک هر بلایی سر بقیه مسلمین جهان بخواد بیاد مسلمان نیستی، اما میگه چطور همه این آیات و روایات و این زندگی و خون همه اولیاء دین رو داشتی کنار چشمیدی بگی. میگه در بعضی روایات که من حالا نمیدانم صحت و سقمش را، گفتن یکی از مستحبات این است که مؤمنین در حال انتظار مسلح باشند. در عصر غیبت مؤمنین مسلح باشند. امام میگه که مسلح باشند یعنی چه؟ یعنی اسلحتو برو یه گوشه قایم کن، هیچ ارتباطی هم با اون نداری، به کار فقط نمادین شاعرانه است. مسلح باش یعنی آماده نبرد مسلحانه با حکومت ها و قدرت های فاسد به ظالم باش. امام میگه این حدیث رو که همینا خودشون اینا رو اینم میبینن یعنی تکلیف است. اون روایت موسیم جعفر اینه: من احب بقاءهم فهو منهم. هر کس بخواد رژیم های استکباری بمانند از اوناست، با اوناست، تو جبری اوناست. و من کان منهم کان ورد النار. هر کس با اینا باشد مثل اینا جهنمی است. یعنی هر کس الان به یک فعل قدرت های فاسد راضی باشه بگه من در اون کاری کردم فلان، با اوناست و هر دو با هم جهنمی هست. ما میگه این روایت، این همه روایت با این مضمون داریم، اینا نمیبینید؟ اینجا دیگه عالم دین و ولایتی و اهل بیتی نیستید. برداشت سوم میگه یک دسته هم گفتن مگه نمیگین تا قبل از وقتی ایشون میان جهان پر از ظلم شده و جور و فساد، بعد ایشون میاد پر از عدل و صلاح میکنه. خب این معنی حدیث چیه؟ شیعه و سنی هم نقل کردن. میگه معنیش اینه که اول اینم بدونید بیش از 6000 حدیث در مورد امام زمان هست. اینم چون بعضی هم میگه آه دو تا حدیث و دو حدیث میجوری نیست، بیش از 6000 حدیث در منابع شیعه و سنی راجع به امام زمان. شما الان بعضی چیزایی که قطعی میگین جزء اسلامه، بعضی چیزا که قطعا هم واقعا جزء اسلامه، 10 تا حدیث برش مثلا ما داریم نه بیشتر، ولی قطعا جزء اسلامه، جزء احکام و عقاید مونه. این نزدیک 6000 حدیث برای مهدیه، اصلا شوخی نیست. آینده جهان از آن ماست، یعنی از آن عدالت است، یعنی تاریخ بن‌بست نیست، ته این تونل بازه. این قدرت های فاسد سرنگون میشن همه. تاریخ بشر، پایان تاریخ به نفع انسان و رضای الهی است. امام میگه که اینا میگن که خب کی امام زمان میاد؟ وقتی جهان پر از فساد بشه و ظلم. خب الان که هنوز پر نشده که، هنوز جا خالی داره. ما الان اگه بخوایم با ظلم و فساد مبارزه کنیم، معنیش یه که چیه؟ زور امام زمان رو عقب انداختیم. بنابراین ما اصلا کاری نداشته باشیم، بدونیم ظلم و فساد هرچی بیشتر بشه به ما چه؟ ما که خودمون ظلمه میکنیم. هرچی انشاءالله به حول قوه الهی نظر کنیم که فساد و ظلم بیشتر بشه تا آقا زودتر بیان. اما میگه این هم یکی از خطوط انحرافی بود که به اسم انتظار و امام زمان و مهدویت رایج کردن. بعد گفت ما وظیفه نداریم نهی از منکر کنیم، ما وظیفه نداریم مبارزه با ظلم، امر به معروف، بذارید گناه زیاد بشه فرج نزدیک بشه. امام میگه خب سوال، امام زمان برای چی میاد؟ ایشون قرار میخواد که چیکار کنه؟ ایشون میخواد همین معصیت ها و ظلم ها و گناهان رو برداره، بعد تو دعا میکنی اینا بیشتر بشه؟ یعنی همون چیزی که امام زمان میخواد باهاش مبارزه کنه تو راضی میشی یا دلت میخواد همونا بیشتر بشه؟ این سنگ اندازی در راه امام زمانه یا انتظار مهدی است؟ البته اینو امام این 3-4 تا انحراف در باب مهدویت رو میگه همش مالی برو نیست. بعضی فکر کردن امام همه اینا رو مثلا برای انجمن جتیه گفته، یکی دو تاشو برای اونا گفت. مثلا این مورد رو امام میگه حاکم خمینی ما اونجا بودیم همین رو میگفت، این راجب اونه که اون گفته اصلا آقا بیان خودمونم گناه کنیم، بیان همه کمک کنیم گناه ها زیاد بشه، بیان فاحشه‌خونه، مشروب فروشی، قماربازی، دشمنان اسلام بیان کمک کنیم، بیان حاکم بشن در کشور اسلامی، دیگه بالاخره به رگ غیرت امام زمان و خدا و اینا بخوره، خدا خودش بالاخره بفهمه. خدا کی میخواد بفهمه که باید امام زمان رو بیاد؟ یک کار کن بفهمه به رگ غیرت شد. امام میگه که خب حالا سوال، میگه شما میگه هیچ وقت میگید که امام زمان که بیاد خب تربیت معنوی هم میکنه و هم میخواد همه نماز هم بخونن. خب حالا شما هیچ وقت میگید که بذار تا امام زمان بیاد نماز فعلا نخونیم، ایشون که اومد بعدا نماز بخونیم. اینو میتونی بگی؟ چطور میتونی بگی که گناهای دیگر رو الان بذاریم باشه یا رواج بدیم تا بعد ایشون بیاد درست میشه؟ اصلا اگر گناه‌ها رو، اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمی‌کند، این معنیش نیست که اون شرط اینه. این خبره، یعنی این اتفاق میفته بعد اون، نه اینکه این کار تا این کار رو شما نکنید اون کار نمیشه. بعدم این مملو و پر از کجا میفهمی مملو شده یا نشده، پر شده یا نشده؟ یک درجه که نداره، میگه هنوز 20% مونده، چه کار دیگه باید بکنن؟ اگر نظر شما مثل اون بعضی عوام منحرف است که برای ظهور این بزرگوار باید کوشش کنیم کفر و ظلم گسترش پیدا کنه، آدم فاسد بشه که ایشون بیاد، فإنا لله و إنا إليه راجعون. و آخرین شبهی که ایشون میگه برداشت چهارم، مگه یه عده اصلا گفتن که کمک هم بکنیم، همین که من هم اشاره کردم، میگه اینا یه عدهشون منحرف و فاسدن، یه حرفا رو میزنن اصلا نفوذی هن، این خط ساینیستا و فراماسون رو انگلیس و مستشرقی رو ایناست. بعضیشون افراد ساده‌لو مثل آب خوردن بازی میخورن، همینه که تو کربلا به قصد غربت رفتن سنگ میزدن به امام حسین، احمق ها. یه عده اقلیت روبا هم، یه اکثریت الاغ. روباها رهبری میکنن، الاغا سواری میدن. یه عده میگه ممکنه تو اینا هستن واقعا اینقدر نادان و نفهمن که اینجوری. بعد میگن که بذار جمهوری انقلاب اسلامی اون رسومی از بین بره، چون یه سری اشکالاتی داره. میگه که خب حالا جمهوری اسلامی از بین بره، رژیم بعدی که بیاد، رژیم قبلی برگرده، آمریکا و غرب مستقرشن، این مفاسد و مظالم اشتباهات و خطاهایی که الان هست اینا رو نمی کنن، اینا رو درست میکنن یا همینا رو دارن بیشترش میکنن، خرابترش میکنن. این که الان مسئولین رو خود مردم انتخاب میکنن و به طور نسبی خیلی صالح ترن از اغلب خیلی از رژیم های دنیا و از رژیم قبل که تقابل مقایسه نیست. خب حالا شما میگه که 4 تا مسئول ما دادیم دزدی کرد یا بی‌سواد دید یا خطا کرد فلان، اونم که خودتونین، هم خود شما هم میام فردا میشه، میدونه خیلی شیر تو شیره، یعنی شما فردا ممکنه بعضی از جز مسئول بشید، همین شما اساسا شیر تو شیره. خب حالا فردا مسئول میشه، یکی خطا میکنه، 4 نفرم دارن کار میکنن، این همه اقدامات، این همه پیروزی ها. شما میگه چرا میگید یا چون اسلامی 100% نمیشه، فلان جا خرابه، فلان جا خراب میشه، اینا پس کلش بزن خراب شه. مثل که ساختمون خونه است، لوله کشیش یه جاش خرابه، یه جا برقش، یه جا مثلا نشتی داره، بعد میگه کل خونه رو باید خراب کن. ما وقتی که بس ما خونه شون یه کمی قدیمی بود، نه خیلی، همیشه ایشون میگفت که خونه رو باید عوض کنه. بعد یه روز باد داشت میامد، ایشون حواس نبود اما چیز کنه، باد زد در محکم انگوشش لای درگیر کرد. بعد گفت که ایشون گفت که 1000 بار گفتم این خونه دست از سر ما ورداشته، ما دست از سرش برمیگیریم. یعنی خب در وا بوده، باد زده، در خورده، ما از این نتیجه میگیره ایشون که کل خونه رو باید خراب کنه. امام میگه کدوم عقل و شرع به ما اجازه میده که بگیم یا شاه و صدام باشن یا امام زمان؟ این وسط نمیشه؟ این 99 تا پلنسی وسط، هرچیشو میتونیم باید بریم بالا. بعدم میگه اگر این جمهوری اسلامی رو باید مراقب باشید فاسد نشه، همه باید امر به معروف نهی از منکر کنن، همه مردم باید مراقب باشن، همه تو صحنه باشن. اما این رو بدونید که اگر این شکست بخوره و از بین بره، دیگه امکان نداره اجازه بدن تا صدها سال، قرنها بعد، شاید تا ظهور امام زمان، دیگه اجازه نمیدن که با این شعارا و این افکار و این مسئله کسی قیام کنه. اینقدر منزوی میکنن اسلام رو، سرکوب میکنن تا ابد، شاید تا ظهور امام زمان دیگه اسلام نتونه سرش رو بلند کنه. شما هم میگید حتما به اونا میگید، میگه من شما هم میگید بهتر، دولت هرچه کافرتر و ظالمتر حضرت زودتر میان. اما میگه اینطوری نیست. شما میگید حکومت در عصر غیبت تشکیل ندیم، یا حکومت باشه حکومت فاسد باشه، کدومی که عزیز بطار میگید؟ ببینید سوال امام چقدر منطقیه. امام به این تفکر میگه، میگه شما میگید که وقتی امام زمان نیامده ما هیچ کار نباید بکنیم. دو تا سوال، یعنی در عصر غیبت حکومت نباشه، یعنی هرج و مرج، یعنی هزار تا ظلم نامنظم. یا میگید نه، حکومت که باید باشه، حکومت دست افراد فاسد و ظالم و خائن باشه. شما کدوم یکی از این دو تا رو میگید به اسمی که ما منتظریم و اینا؟ حکومت در اصل غیبت نمیشه، چون عدالت مطلق نمیشه، تلاش برای عدالت نسبی هم نباید کرد. کدومشو میگی؟ ما میگیم که نه صرف، چون اجازه نداری، باید مبارزه کنی، نهی از منکر اقامه قص در حد توان. نه صد، چون کسی نمیتونه صد رو انجام بده، حتی انبیا هم نتونست. یکی از اتهامات دیگه که به امام زمان میگه، امام گفته همه انبیا شکست خوردن. امام نگفت همه انبیا در انجام وظیفه‌شون شکست خوردن، وظیفه‌شون درست انجام دادن. اما اینو گفت که موفق به تشکیل حکومت عدل در سراسر جهان نشدن.